همه ما ممکنه گاهی به فراخور شرایطی که داریم از حق‌گویی و پیشه کردن راه حقیقت سرباز بزنیم. اما این به این معنی نیست که حقیقت وجود نداره، چرا که دنیای بدون حقیقت و حق‌گویی قطعاً دنیای ترسناکی میشه. امروز میخواییم درباره این دنیا با شما صحبت کنیم. میخواییم ببینیم اگه حقیقت و حقیقت‌گویی رو از دنیا پاک کنیم، دنیا چه شکلی میشه؟ به نظر شما این دنیا چه شکلیه؟
سلام.
قبول بشه عزاداریاتون.
سلامت بشی.
خب به نظر شما حق‌گویی یعنی چی؟
حق‌گویی یعنی که حق رو از باطل جدا کنه دیگه،
یعنی که آدم حق رو بگه دیگه، یعنی اونی که حق رو بگه.
حق‌گویی یعنی یه چیزی که میبینیم اگه درستم نیست حق رو، مثلا حق رو بگیم، اگه به ضررمونم باشه حق رو بگیم.
درود بر شما. شما بیشتر اهل حق‌گویی یا بیشتر اهل منفعت طلبی؟
حق‌گویی.
من کلا زیاد صحبت نمی کنم، ولی اگرم صحبت بکنم حق رو میگم.
کم گوی و گزیده گوی چون دور.
بله.
درود بر شما. شما
حق‌گویی؟ خب
چرا؟
چون خدایی هست بالای سر، همیشه حق رو باید بگیم، به نفعمونم نباشه باید حق رو بگیم دیگه.
چون فرمان خداست و از خدا میترسم.
خب باید آدم انصاف داشته باشه دیگه.
به نظر شما دنیای بدون حق‌گویی چه شکلیه؟
دنیای بدون حق‌گویی دیگه همش میشه دنیای ظلم، و دنیای ظلم میشه دیگه بیشتر، به خاطر اینکه کسی حقو نمیگه، مظلوم حقش پایمال میشه، ظالم قوی تر میشه، مظلوم زیر پا ضعیف تر میشه.
درود بر شما. نظر شما؟
خب ترسناک میشه دیگه، هر کسی منفعت خودش رو خب ببینه دنبال اون میره، هرج و مرج میشه، قانون دیگه هیچ معنی پیدا نمی کنه، آدمایی که قدرت دارن کارشون بیشتر پیش میره، من که انسانیت هم زیر سوال میره.
درود بر شما. خیلی سپاسگزارم که همراه من بودید.
خواهش میکنم. سلامت.
حقیقت طلبی یعنی این که به دنبال حقیقت باشیم، یعنی بدونیم خدایی وجود داره، روز قیامت و حسابی هست که باید ما اونجا پاسخگو باشیم. اما حق طلبی و عدالت طلبی یعنی این که به دنبال حقوق مظلومین باشیم، احکام الهی رو با برپایی حکومت الهی پیاده بکنیم و همونطور که خداوند فرمودند از هر کس به اندازه وسع و توانش انتظار داریم، ما هم باید به اندازه خودمون توی این مسیر تلاش بکنیم. و امام حسین علیه السلام هم با حرکت عظیم خود به پیاده کردن دستورات خداوند همت گماردند.
حسین علیه السلام در وقت حرکت از مکه به کربلا این شربت است. از این روایت و نظیر این روایت به خوبی فهمیده می شود امام علیه السلام دیدن اسلام در مخاطره عجیبه. به قول خودشون در مدینه می فرمود اگر قیام نکنم اسلام نابود می شود، و علل اسلام السلام. ازا از مدینه قیام کردن برای چی؟ برای شهادت. نامه‌ای به برادرشون محمد ابن حنفیه نوشتن در وقت حرکت از مدینه به مکه. من الحسین الى محمد ابن حنفیه من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لن یدرک الفلاح ابدا. هر که با من بیاید شهادت است، شهید می‌شود و هر که هم با من نیاید حتما رستگاری نخواهد دید. بدبخت است هم در دنیا و هم در آخره.
عطری که از حوالی پرچم وزیده است ما را به سمت مجلس آقا کشیده است. از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا صد کوچه باز کنید، محرم رسیده است.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است. عشق هم در دل ما سر در کن، مثل ویرانی و بخت مردم. گیسویت تعزیتی از رویا، شب طولانی خون تا فردا. خون چرا در رگ من زنجیر است، زخم من تشنه تر است شمشیر است. مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی. عشق تو پشت جنون محو شده، هوشیاریست مگو سهو شده. من و رسوایی و این بار گناه، تو و تنهایی و چشم سیاه. از من تازه مسلمان بگذر، بگذر، بگذر از سر پیمان. بگذر، بگذر دین دیوانه بدین عشق تو شد جاده شک به یقین. عشق تو شد مستم از جام تهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی. باده نوشیده شده پنهانی.
اینم از چایی بفرمایید.
دست شما درد نکنه خانم، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. خب حالا قشن برای من تعریف کن ببینم چی شده.
والا از شما چه پنهون، میسم یه 6 ماه بیکار شده.
آره در جریان هستم. چی شده، پول کم آوردی؟
نه خدا رو شکر پول هست. یه شغل دومی داشت که فعلا با همون زندگیمونو یه جوری میچرخونیم.
خب پس چی؟
راستش ما هر سال نذری میدادیم ولی امسال پولشو نداریم به خاطر شرایط میسم، ولی قرار امسال به نیت از دست رفتگان کرونا از جمله چند تا از آشناهای خودم توی 10 شب محرم یه مراسم ختم قرآن بگیریم و ثوابشو به روحشون تقدیم کنیم.
خب.
اینجوری دینمونو ادا کنیم، ولی راستش جا نداریم. یعنی اون تعداد خانمایی که حاضر شدن بیان برای خوندن قرآن اونقدر زیادن که فکر کنم تو خونه ما جا نشن.
خب این که ناراحتی نداره، حیات خونه من به این بزرگی. از همین فردا بیان هر کاری دوست دارین انجام بدین. میخوایم اصلا میز و صندلی بیارید، بیرق بزنید، چطوره؟
وای دستتون درد نکنه، مونده بودم چطوری بهتون بگم.
من باید از شما تشکر کنم که منو قابل دونستین. راستش من هر سال شربت درست میکردم و این ده شب پخش میکردم. امسال به خاطر کرونا دلم نمیومد این کار انجام بدم، گفتم شاید بهداشتی نباشه، کار دیگه هم دستم بر نمیومد. این بود که مونده بودم چی کار کنم تا اینکه خدا شما رو برای من رسوند. مهم اینه که آدم تو این ده شب یاد امام حسین باشه و به هر قیمتی به عزاداراش خدمت کنه.
بله حق با شماست. پس من برم بچه ها رو صدا کنم بیان برای تمیز کردن حیاط.
خواهش میکنم بفرمایید.
دستتون درد نکنه، اجرتون با امام حسین.
نامه ای به حق گویی. سلام، سلام به راستگویی و حق گویی، سلام به حرف حق، به درست ترین کلمه و سلام بر حق که نام دیگر خداست. امروز میخوام با خودت حرف بزنم و باهات رو راست باشم. میدونی چیه؟ از نظر خیلی از ما آدما باید توی زندگی صداقت داشت، باید حرف حق رو زد، باید تحت هر شرایطی راست و درست رو گفت. اما گاهی اون لحظه‌ای که باید صداقت داشته باشیم نداریم. اون موقعی که باید با گفتن حقیقت راهی رو روشن کنیم سکوت میکنیم. همه میدونیم که حق گفتن درست ترین کاره، اما لحظه‌ای که باید به حق اعتراف کنیم پای منافع شخصیمون که وسط میاد سکوت رو ترجیح میدیم که نکنه اون موقعیت اجتماعیمون، ارتقای شغلیمون، اصلا نکنه کل زندگیمون رو در دفاع از حرف حق از دست بدیم. پس اینجاست که سکوت اختیار میکنیم، چون ما، البته بعضی از ما که تعدادمونم متاسفانه کم نیست، به شغل و موقعیت اجتماعی و خیلی چیزای دیگه زندگی احساس تعلق خاطر و وابستگی داریم. فکر میکنیم بدون اون ارتقای شغلی، بدون اون موقعیت اجتماعی توی این زندگی هیچی نیستیم. میدونی چیه؟ میدونی بیشتر که فکر میکنم میبینم ما هنوز خوب خودمونو نشناختیم، هنوز درک نکردیم که خدا نزدیکتر از رگ گردنمونه، خدا مثل رگ گردن همراهمونه. هنوز خدا رو توی دلامون حسش نکردیم که اگه میکردیم، که اگه خدا وجود داشت در زندگی ما، که اگه خدا توی قلب ما بود اونم واقعی، گذشتن از خیلی چیزا برامون آسون تر میشد، رها میشدیم، آزاد میرسیدیم به این که ماها پول و موقعیت اجتماعی و ارتقای شغلیمون نیستیم، ماها ذات خود خداییم، آزاده ایم، رهاییم. پس حق گفتن و دفاع از حق باید راه و رسممون باشه. اونجا که باید حق رو بگیم تا حقی پایمال نشه، باید شهامت این حقگویی رو داشته باشیم. شهامت داشتن در راستای گفتن حقیقت یعنی روح خدایی داشتن. راستی میدونی حضرت حافظ در مورد تو چی گفته؟ حافظ در مورد تو می‌فرماید: وفاداری و حق‌گویی نه کار هر کسی باشد، غلام آصف ثانی جلال الحق و دینم. خیلی واضحه که حق گفتن کار هر کسی نیست. امام حسین علیه السلام در راه گفتن حق و حقیقت و ایستادگی در برابر این مهم همه زندگیش رو فدا کرد تا حق پایمال نشه، تا راه خدا و دین خدا پا بر جا بمونه. خلاصه که تو خیلی مهمی، تو باعث میشی راه حق راه روشنی باشه و ماها باید با تو زندگی کنیم، باید تو رو در کنار لحظه هامون داشته باشیم و همیشه به خودمون یادآوری کنیم که حق نام دیگر خداست. الهی که دنیاتون بر حق و حقیقت استوار باشه.
رو زیر پا نذار، خودت زیر پا بذار. اگر دیدی که منافع تو در این است که حق رو زیر پا بذاری منافع خودت رو زیر پا بذاری. انسان چرا دروغ میگه؟ به خاطر اینکه منافعی داره. منافعت گذاشته زیر پا دروغ نمیگه آدم دیگه. ریاکاری دیگه نمیکنه. حسادت نمیکنه. تمام صفات بد مال این اسم منحوس ماست که منم. این اسم رو اگر خط کشیدی و محو کردی آنچنان که نشانه عشق اینه، اگر منو دوست داری خودتو به اسم من بکن، قلبتو دلتو به اسم من بکن. نماز اگر میخونی همیشه نماز بخون، فقط صبح و ظهر عصر نباشه. اون نماز واجب یاداوری و ذکریست که انسان در طول روز و در طول زندگی بتونه اون نماز اصلی رو به جا بیاره. نماز اصلی کدومه؟ نماز اصلی اون لحظه است که انسان سرش رو در برابر حق میذاره زمین وسط بازار، میگه که نه حق با ایشونه، من اشتباه کردم.
کتاب محرم عزیز نوشته ی رضا شاه بوداغی کتاب پیشنهادی امروز ما به شما عزیزانه. این کتاب یه روایت ساده و شنیدنی داره و اتفاقای داخل این روایت تو حال و هوای محرم اتفاق افتاده.
اول اون چلوارا رو بچین کنار هم، اینجوری که نمیشه. 10 تا تاقه روشه میخوای از زیر بکشی؟
باشه بابا. بابا
بله.
صبحی آقا اصلی بار میخواست، شاگردش اومده بود نبودی.
میاد دوباره، حالا حواستو بده به کار، انبارم باید مرتب کنیم.
چشم. امو یونس اومد.
چقدر دیر اومدی یونس.
سلام داداش، چطوری امی؟
قربون دم و خوبم.
شب اول امشب یکم کار بود برای نظری پزون، وایستادم کمک. میدارین انبار این پارچه ها رو؟
آره، 2 روز موندم تو خونه کمک عزیز، اینجا شده عینهو بارانداز. عزیز چطور بود؟
نگران تفی، مدام از یاسر میپرسه کی برمیگرده، واسه چی یزدان فرستادتش شهرستان بچه رو. اون همه دیشب بهش گفتی انگار دلش رضا نمیده، باورش نشده داداش.
اون چلوارا رو بچین تو قفسه، اینقدر ور نرو باشون.
چش.
فاستونیا رو مرتب بذار اون طرف.
باشه بابا.
چیزی گفت مگه؟
نه، فقط آه و افسوس. که شب اول محرمه همه باید خونه باشن نظری میدیم.
مگه میشه به عزیز دروغ گفت؟ چشم تو چشم بشن باش فهمیده یاسر رو باید از خونه مرتضی ببریم.
حالا یه چیزی گفته عزیز، تو شلوغی خونه یادش میره از یاسر.
ساده ای پسر، به چارمیخ میکشه هممونو امشب یاسر رو نبینه. اونجا هم دیگه صلاح نیست بمونه، باید یه جای دیگه جور کنیم برای یاسر.
همه که اونجا دیگم دودش، قید از اونجا کجا ببریمش؟ هنوز مونده سر پا بشه.
دلم آروم نداره یاسر اونجاست.
خب دودش واسه چی دلت آروم نداره؟
اون حرفای دیشب مبارزه مسلحانه بود.
آقا مرتضی آدم حقیه برای خودش، حواسش به دور و برش هست.
ساواک هم حواسش هست. این آتششون خیلی تنده، میخوام تفنگ دست بگیرن. یه جای پاشون بلرزه تا ته ایل و تبارشون و هر کی دمخور باشه باشون میبرن زیر اخیه.
انقلاب داداش، تا کی داد و فریاد؟
چی داری میگی برای خودت؟ امیر برو در مغازه آقا اسدی ببین چی میخواست.
بابا شاگرد داره خودش، الان هم میاد.
میگم تو برو.
چشم.
عزیز خانم خودش رو برای مراسم نظری پزون آماده میکنه و به بچه هاش خبر میده که سواک دستور داده حق برگزاری مراسم مذهبی توی ماه محرم رو ندارن و فقط میتونن غذای نظری بپزن. اما پسر بزرگ اون یزدان از این دستور رژیم ناراحته، پدر خانواده سالها قبل توی تظاهرات سال 42 به خاطر سرپیچی از دستور فرماندهش کشته شده و پسرها که خودشون هم انقلابی هستند و علیه رژیم شاهی مبارزه میکنن همیشه به دنبال قاتل پدرشون بودن. عباس داماد خانواده که افسر شهربانیه نشونی از قاتل پیدا میکنه. اون شخصیتیه به نام خسرو جردی. پسرهای کوچک عزیز خانوم قبل از اینکه دیگران کاری انجام بدن سرهنگ رو به زور با خودشون همراه میکنن و اون رو توی زیرزمین خونشون زندانی میکنن.
مرتزا دلم هزار جا رفت تا رسیدم اینجا. در مسجد هدایتش رو بستم.
سلام یزدان جون. بیا یه نفسی تازه کن میگم همه چی رو به بیا.
سلام داداش یزدان.
یاسر کجاست؟
اینقدر هول نباش یزدان. بیا تو بشین میگم به.
میگم یاسر کجاست؟ یونس یاسر کجاست؟
یاسر زخمی شده
داره. یا امام غریب کجا واسه چی الان کجاست؟
آروم باش یزدان.
آروم چی باشم؟ داره میگه زخمی شده. کجاست مرتزا؟
تو اتاقه. الانم خواب خدا رو شکر این دوتا قصر در بود.
خدا رو شکر در رفتن.
شما میتونید کتاب محرم عزیز رو که در قالب یک نمایش ساخته شده از سایت کتاب صوتی ایران صدا دریافت کنید و از شنیدنش لذت ببرید.
افرادی که آزادی خواه بودند و آزادگی داشتند در طول تاریخ نقش و تأثیر زیادی در زندگی دیگران گذاشتند. اونا حق رو باور دارن و برای گرفتن حق می جنگن. شما تصور بکنید که توی این دنیا حقیقتی وجود نداشت و همه چیز سراسر دروغ بود. هیچ کس برای کشف حقیقت هیچ تلاشی نمی کرد. توی این شرایط شما قطعا نمی تونستید به هیچ کس اعتماد کنید. چون هیچ حرفی پایه و اساس درستی نداشت و خیلی راحت همه به هم دروغ می گفتن. این می تونست شما رو منحرف بکنه و در نتیجه شما از مسیر زندگی درست خودتون دور می شدید. اینه که وجود حقیقت توی زندگی مثل یک نور میمونه در تاریکی.
ببینید مراقبت کردن از هر چیز خوبی سخته. شما وقتی مریض هستی دارویی که میخوری تلخه، عذاب آور خوردنش برات، ولی وقتی میخوری میدونی که خوب میشی. خوب بودن، دروغ نگفتن، حق کسی رعایت کردن، حق و ناس نکردن، اینا کارهایی که واقعا الان با این شرایطی که توی جامعه هست واقعا سخته. ما کارمون عمرانه، مبالغ بالایی داره و چشمگیر هم هست. شما یهو به خاطر 100 میلیون 500 میلیون بخوای زیرا به کسی بزنی، ولی خب ما معمول سعی کردیم تا اونجایی که باشه این کارو نکنیم، ضرر نکنیم، حداقل این که شب پیش خودمون راحت بودیم.
خوب بودن خیلی سخته، از هر لحاظی میخوای خوب باشی خیلی سخته. آره خیلی سخته.
سخته چون خود طرف مقابلمونم شاید یه رفتاری نشون میده که ما مجبور باشیم مثل خودش هم رفتار انجام بدیم. یه وقتی هستش که من خودم پشت سر هم خب یه خوبی میکنم، هی خوبی میکنم، وقتی ازش خوبی نمیبینم، هی بدتر ازش بدی میبینم، منم مجبورم که همون رفتار باش بکنم یا اصلا کلا واسه همیشه بذارمش کنار.
من هیچ وقت کاری ندارم با رفتار طرف مقابل، همیشه خوب رفتار میکنم. همه یعنی اینکه همیشه خودمم هم. میدونی یعنی مثلا تو هیته کاری خودمون خیلی ها هستن میرن مثلا زیرا به آدمو میزنن که تو رو بده کنن واسه اینکه خودشونو بکشونن بالا، با اینکه مثلا من از طرف شاید چیزی هم بدونم ولی هیچ وقت نمیرم بگم.
شده مراقب رفتارتون باشین جایی، یعنی فضا باشه برای اینکه حسابی دروغ بگین یا فضا باشه برای اینکه این کار بکنین یا نکنین.
قسمت رو نداریم، مراقبت از خودمون میکنیم، حق هیچ کس هم نمیخوریم.
مثلا به نظر من خوب بودن واقعا کار سختی نیست. حالا خیلی ها میگن مثلا ما هر جور با همون رفتار شه همون طوری رفتار میکنه. من مثلا سعی میکنم دل کسی رو نشکنم، چون قبلا خیلی اینطوری بودم. خب سعی کردم مثلا حدود 3-4 سال خیلی خودم رو کنترل کردم تا بهتر شدم.
یه وقتی خب شاید یه اشتباهی اومدم انجام بدم، بعد به خودم گفتم که مواظب باش، تو به خود مثلا به دیگری این حرف رو میزنی، اما خودت این لحظه نمیخواستی رعایت کنی اون کارو.
پرهیز از این بکنی که ظلم نکنی. من میگم که انسان بودن، شریف زندگی کردن، صالح بودن، آدم درستی باشه، صالحی باشه.
اینجا برای است و نوشتن هوا کم است، دنیا برای است و سرودن مرا کم است،
مادر داشتم میگفتم نوه اولم درسش خیلی خوب بود، به داییش رفته بود. اون خدا بیامرزم دانشگاه دولتی درس می‌خوند. اینم وقتی دیپلم گرفت گفت باید برم دولتی، خوند سال اول قبول نشد، سال دوم قبول شد، الانم واسه خودش مهندس شد.
چه جالب.
نوه دومم از اول شیطون بود، درس نمیخوند، رفت بازار بر دست فامیلای مادرش، الان برای خودش کار کاسبی رو انداخته، فکر کنم 25 سالی داشته باشه. یادم وقتی به دنیا اومد بارون تندی می اومد، من همش نگران بودم تو راه بیمارستان خدای نکرده اتفاقی یه وقت براشون بیفته.
چرا حدس میزنی چند سالشه؟ مگه نوتون نیست؟
آخه نوام که 6 سالش بود پسرم گفت من با زنش بد حرف زدم، قهر کردم، والا به خدا از روی عمد نبود، هرچی معذرت خواهی کردم، گفتم من اصلا نفهمیدم کی باش بد حرف زدم، فایده نداشت. راستشو بخوای دلم لک زده نوامو ببینم، ولی اب ندار سالم باشه برای من کار.
خب بازم نوه داری؟
آره یه دونه نوه دختری هم دارم که خارج.
سعی تو اینجایی که سعی
اومدی؟
مگه نمی که 20 دقیقه دیگه راه میفتم اتوبوس نیومدن؟
وای خاک به سرم مادر، من خیلی روده درازی کردم، نه ببخشید تو رو خدا، آخه دیدم هرچی اتوبوس میاد نمیری، گفتم شاید منتظر کسی هستی.
نه مادر جان نه، اینقدر شما شیرین صحبت میکنید که کلن کار یادم رفت.
ای وای تو رو خدا حلال کن، منم پاشم برم، الان آفتاب غروب میکنه، کلی کار دارم، ببخشید تو رو خدا از کار و زندگی افتادی، حلال کن مادر، خدا نگه دارد.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. بعد اصلا به تو که اینطوری به کارات نمیرسی که.
دیدم خیلی احتیاج داره به حرف زدن، دیدم خیلی تنهاست، گفتم بشینم پای حرفاش. به نظرم اینجوری حال بهتری هم داشتم. حالا کارمو فردا هم میتونم انجام بدم.
چند دقیقه سمه اینجا نشستی؟
یه نیم ساعتی میشه. بیا برگرده ایم، ایشالا فردا سراغ کارم میرم.